دارن حس قیاس کردنه، اینی که این اتفاق به نفع من هست یا نیست، این اتفاق خوبی هست یا نیست، من میتوانم این کار را انجام بدهم یا نمیتوانم. که همون مثال وزنه رو اگه بخوایم ببریم، اگه به من بگن خیلی خوب این 100 کیلو وزن رو شما بردار، خب من نمیتونم، نهایت 50 کیلو 60 کیلو بتونم بردارم که به خودم آسیب نزنم. حالا اینجا به خاطر اینکه بخوام ثابت بکنم من آدم با جرأتی هستم، این کارو انجام میدم، برم به خودم آسیب بزنم یا از یک گودالی من تا یک مسافتی میتونم از اون گودال بپرم، منو به قول امروزی‌ها شیر کنن که بخوام از این بپرم، میفتم تو گودال و به خودم ضربه میزنم.
حالا تو رابطش با خانواده‌اش چجوری اونو بررسی میکنی؟
پسر دوم؟
بله.
به نظرم تو این موقعیت و شرایط قصه ما که داره میگه کرونا، من نمیام به جهت این که اگر بیام ممکنه من ناقل بشم به پدر و مادرم آسیب برسونم. اینجا هم هیچ ارتباطی به جرأت ورزی نداره و اتفاقا خیلی آدم با جرأتی، خیلی آدم حساب شده ای داره برخورد میکنه، خیلی آگاه نسبت به مسائل و اقداماتی که داره انجام میده.
اون بخشش که من ازدواج نمیکنم برای اینکه یه وابستگی هایی دارم و ما هممون اینو پذیرفتیم، و بعد گفت دختر مورد علاقه رو پیدا نکردم، گفتش که دختری که بخواد با شرایط تو کنار بیاد، که بخواد با خانواده زندگی کنه پیدا نکرد.
اینجا تابع رفتار طرف مقابل بود، یعنی اصرار اون در تخریب ایشون کاری کرد که ایشون به خود تخریبی رسید.
آها.
شروع کرد حتی خودش هم تخریب بکنه. در همچین مواقعی فرد میبینی حتی به خودش ناسزا و بعد بیرا هم میگه، که بهش میگن تو نمیتونی این کار انجام بدی، تو ناتوانی در مواجهه این قضیه. فرد اگر واقع بین باشه، به خودش نگاه بکنه، به محیط پیرامونش، به روابطش، کما اینکه این پسر تا حدودی به این نگاه کرده بود، بجز این نکته میشه گفت یه جوری نقطه ضعف این پسر بود که شروع کرد تابع رفتارهای اون شد و اون چیزی که اون میخواست ایشون پاسخ داد، یعنی خودش رو تخریب کرد. در غیر این صورت به باور من فردی بود که خیلی حساب شده عمل کرد. جرأت ورزی یافتن راه کنترل رابطه است. بخش عمده ای از ارتباطش رو با این پسر ایشون کنترل کرد، بجز اون یک مورد. جرأت ورزی ایجاد حس مثبت در خود و دیگرانه، یعنی افرادی که حس جرأت ورزی میخوان به دیگری بدن برای اینکه بخواد اقدام بکنه، برای اینکه بخواد کاری انجام بده، حس مثبت بهش میده، حس تو میتوانیه، نه اینکه شیرش بکنه بره تو دل داستانی که بهش آسیب بزنه. ولی اگر میدونه که در تواناییش هست و فقط نیاز به یک محرک داره، نیاز به کسی داره که اعتماد بهش بده، باور بهش بده برای اون اقدام، که والدین در این جایگاه هستن نسبت به اقدامات فرزندانشون، حس مثبت بهش بده، او اقدام میکند. دریافت پاداش در موقعیت‌های جرأت ورزی در موقعیت‌های بعدی به ما جرأت بیشتری میده برای اقدامات بعدی. موفقیت‌های ما رو دوچندان میکنه و این پاداش وقتی که شما یک اقدامی انجام دادی که پیش از این فکر میکردی ناتوانی نسبت به اون، انجام میدی، نتیجه مثبتی دریافت میکنی. در اقدامات مشابه بعدی جرأت بیشتری به خودت میدی که بخوای این کار رو انجام بدی. ابراز صادقانه از جرأت ورزی، چه تو بتوانی اون کار انجام بدی، چه نتوانی این کار انجام بدی. آگاهی نسبت به توانایی ها و ناتوانی های خودت. کمبود مهارت جرأت ورزی اعتماد به نفس رو به کف میاره. برای اینکه فرد به عزت نفس برسه، پیش نیاز عزت نفس اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس تفاوتش با عزت نفس اینه که در اعتماد به نفس گاه اعتماد به نفس منفیه، واهیه، فرد فکر میکنه میتونه این کار انجام بده، اما عزت نفس هرگز جنبه منفی نداره. عزت نفس آگاهی کامل به اون عناصر درونی خودته، سرچشمه در درون خود فرده.
چجوری میشه اینو تشخیص بدیم آقای دکتر؟
آگاهی نسبت به توانایی ها و ناتوانی ها.
که این اعتماد به نفس الان اعتماد به نفس بی جاییه، ولی این الان
عدم آگاهی نسبت به توانایی ها، یعنی شیر شدن نسبت به یک اتفاق، یا بهتر بگم اغراق آمیز به خود و عناصر پیرامون خودت نگاه کردنه. واقع بین بودن، واقع بین بودن به ما هم اعتماد به نفس میده هم عزت نفس. دوری از واقع بینی ما رو به سمت شاید اعتماد به نفس ببره، اما اعتماد به نفسیه که در بسیار از مواقع منفیه. چون ظرفیت وجودی خودمون رو نمیشناسیم و اقدام میکنیم نسبت به اون مسئله. موضع ریسکش بالاست. تصورش رو بکنید در یک سالنی شما با خانواده میرین اونجا غذا بخورین، خب خیلی تمایل ندارین سالاد بخورین، طرف میاد و غذاها رو مینویسه، ولی فرد رفتاری میکنه که به شما تحمیل میکنه که چون شما نه نمیگی تحمیل میکنه که شما سالاد رو هم میخرین، در صورتی که شما اصلا میلی به سالاد نداری، شما رو در رودربایسی قرار میده که شما بگی من سالاد هم میخوام، باشه سالاد بیارین، کما اینکه سالاد رو هم میل نمیکنین، سالاد رو نمیخورین. با همین رفتاری کوچیک شروع میشه. وقتی شما میل ندارین برای چی سفارش بدی؟ میل ندارین سالاد نمیخورین، نه خیلی ممنون. عموما در رستوران ها در اماکنی از این دست افراد رو در عمل انجام شده قرار میدن، چون اونجا دنبال سود و منفعت شخصی خودشون میگردن. شما زیتون نمیخوری، زیتون هم بهت میده، سالاد نمیخوری، سالاد هم بهت میده. خیلی چیزهایی که تو میل نداری به عنوان منو پیرامون اون غذای اصلی برای شما میاره، درستی که نه شما خیلی ممنون من زیتون نمیخورم. حتی اگه غذاشو بدون زیتون هم نمیده اونجا غذا نخور، برام میشی میری میگه خیلی ممنون من فقط اومده بودم غذا بخورم.
این دیگه همون جرأت نگفتن داشتن دیگه. این از اون بزرگترین جرأت هاست
نگفتن، شاید بگم مهمترین پله جرأت ورزیه.
بله.
خصوصا در مواقعی که حس میکنی داره بهت آسیب میرسه ولی شما نه نمیگی. این اون قصه فکر کنم یکی دو هفته پیشمون، اون کارمندی که نه نمیتونست بگه، همکارش مدام ازش سوء استفاده میکرد که این به جای ایشون بیاد وایسه. بله. و ایشون تفریحاتش رو میرفت، مهمونیاشو میرفت و چون تو ذهنش داشت که یه نفر دیگه هست که جای من
بود. بله بله بله.
یه نفر هست که جای من کار بکنه.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. نکته دیگه هست؟
نه، سپاسگزارم از شما و از شنوندگان.
من از شما سپاسگزارم. ممنونم. شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما را در جریان نظراتتون قرار بدید و اگه صحبت هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنند. درباره دراماتراپی.
شیوه نمایش درمانی برای نخستین بار در سال 1939 توسط یک پزشک و نظریه پرداز بزرگ رومانیایی به نام ژاکوب لوی مورنو مطرح شد. البته که پیشینه تاریخی اون قدمت بیشتری داره، اما امروزه همیشه نام دکتر مورنو با نمایش درمانی همراهه، برای اینکه ایشون بود که به اثر درمانی درام‌ها در روحیه مشاهده‌گران و البته خود بازیگران پی برد. این روش درمانی، روش درمانی گروهیه که اصولاً و عموماً در کارگاه‌های درمانی و طبق پروتکلی درمانی که بین 16 تا 24 جلسه است برای دیدن تغییرات معنیدار در علائم اختلالات روانی مورد استفاده قرار میگیره. از قدیم میدونستند که عمل به تکلم مقدمه و تکلم عمل سمبولیک حرکاته. بشر اولیه عادت داشته که هیجانات و ناراحتی‌های روانی خودش رو به صورت حرکات نشان بده و موضوع تکلم در سیر تکاملی موجود انسان بعداً ظاهر شده و شیوه نمایش‌ها، خصوصاً آثار نمایشی که برای سرگرمی مخاطبان بوده، مورد استفاده و پذیرش قرار گرفته. انسان اولیه بدوی هیجانات و خشم خودش رو با ضرب و جرح و قتل و کشتار جواب می داده و کمتر صحبت می کرده، در ملل بدوی آداب و رسوم اجتماعی و مذهبی کم کم جای خودش رو باز کرد، خصوصا در حوزه درمان و توانبخشی افرادی که دچار مسائل روحی و روانی بودند. نمایش درمانی هم در پیشگیری، هم در درمان و هم در مراقبت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر مهدی نمینی مقدم، صدابردار رامین آریاشکوه، گوینده مجری بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمدعلی. برنامه امروز رو به پایان میبریم با این ابیات حافظ شیراز که میفرمایند: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. روز و روزگارتون بر مدار سلامت و شجاعت و عشق. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
شما رادیو نمایش رو گوش میکنید. زیبا ثانیه هایی که دل با نام و یاد خدا آرام می گیرد. دوستان همراه، عزیزان، خدمتون عرض کنم که از آن ظهر به وقت تهران در ساعت 12:57 است. با ما همراه باشید در این لحظات ناب که به هنگامه از آن ظهر باقی مانده است.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟ ما
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌ساییم؟ سر بر خاک می‌ساییم؟
سر بر خاک می‌ساییم؟
که این گونه شوق،
که این گونه شوق در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. موسیقی
خدایا امروز و هر روز من را با عشق تو آغاز می کنیم، با ذکر یا الحمد راهمی.
خدایا رحمت فرست بر محمد و آل محمد و دلم را به سوی راستی فراکش و حاجتم را از دنیا بگسل و رغبتم را از سر شوق به لقایت در آنچه نزد توست قرار ده و صدق توکل بر خیش را بر من ارزانی دار. تو را از خیر سرنوشت گذشته مسئلت می کنم و از شر آن به تو پناه می برم.
حس بسیار خوبی است هنگامی که در لحظه هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود، کلامش، نگاهش، حتی نوشتش آرامش و شادی و امید به زندگی من دهد. فقط از دست خدا برمی آمده که آن آدم را با کلام و نگاه و نوشتش برای آن لحظه خاص سر راه زندگی ما بگذارد. پروردگارا ما را واسطه خوب شدن حال دیگران قرار بده. فقط از دست خود خدا برمی آمده که آن آدم را یا کلام و نگاه و نوشتش را برای آن لحظه خاص سر راه زندگی ما بگذارد. پروردگارا ما را واسطه خوب شدن حال دیگران قرار ده.
اذا قام المصلی الى الصلاه نزلت علیه الرحمه، و که طرف به نماز میسته رحمت خدا برش نازل میشه. من اعنان السما الى اعنان الارض، از عمق آسمان تا عمق زمین. و حفت بهم الملائکه، ملائکه آدم نمازخون رو به اصطلاح دور تا دورش میگیرن. توجه اصلا داریم؟ و ناداه ملکون لو یعلم هذا المصلی، ملائکه وقتی میاین اجتماع میکنن ملکی در بین اونها ندا میده، فریاد میزنه، میگه اگر میدانست این نمازگزار ما فی الصلاته، اگه میدونست که در این نماز چیه و چی گیرش میاد، من فتلا نمازو ول نمیکرد، تمام نمیکرد، ایطور تون نمیخون، ایطور سرسری نمیگرفت نماز رو. میفهمید که چی کار میکنه؟
بیا جانا که جانان توی تو، بیا جانا که سلطان تو، خود دونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم توی.
ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم، شعر و غزل و دو بیتی آموخته ایم، در عشق که او جان و دل و دیده ماست، جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات
آفات الشيطان ومن زلات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره بقره آیات 285 و 286 با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله از آن ظهر به افق تهران از رادیو نمایش، مؤذن مرحوم رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی.
Oh, yeah.